بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ مکاتب فقهی، سید نورالدین شریعت مدار، سه‌شنبه 31/90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین. یکی دیگر از مبانی اختلاف مکاتب استحسان است که از منابع اجتهادی اهل سنت است. بعضی البته فرق اهل سنت، نه همه، که برخی از فرق اهل سنت اون رو پذیرفتن و برخی هم اون رو نپذیرفتن. ابتدا تعریفی در ارتباط با استحسان، که استحسان چی هست. استحسان در لغت به معنای نیکو شمردن و پسندیدن است. نیکو شمردن دیگه استحسان باب استفعال دیگه از حسن گرفته شده. استحسنه یعنی پسندید او را، نیکو دانست. اما در لغت چیه؟ در لغت در تعریفش اختلاف کردن. برخی گفتند که دلیلی است که در ذهن مجتهد نیکو و پسندیده آید، دلیلی است که در ذهن مجتهد نیکو و پسندیده آید ولی مجتهد نتواند یافته ذهنی خود را بیان نماید. در ذهن خودش این مطلب خوبیه، مطلب درستی است، یعنی بحث حکم شرعی است ها، کار به مثلا تکوینیات و امور خارجی خو نداریم. یا مثلا این باغ ببینه، این باغ قشنگه، یا این غذا رو بخوره ببینه مثلا غذای خوشمزه، کار ببینم از درباره حکم شرعیه که هازا حلال و هازا حرام، یا این فعل، این موضوع حکمش حلیت هست یا حکمش حرمته. به نظرش بیاد که این حلاله مثلا، یا به نظرش بیاد که این حرام است و وظیفه شرعی این است، در ذهنش نیکو بیاید. تو ذهنش خلاصه مثلا اگر بگه حلال خوبه، اگر بگوید حرام است خوبه. اما اگر بپرسی که خب دلیلت چیه، میگه نمیتونم بیان بکنم. مثل بعضی چیزها هست، میگه یدرک ولا یوسف، قابل درک هست اما قابل توصیف نیست. این یه تعریفیه طرفداران استحسان برای استحسان نقد کردن اینه. لکن خب اینو نمیشه ما تعریف حساب بکنیم. تعریفی که قابل بیان نباشد، تعریفی که قابل ذکر و قابل توصیف نباشد، خب این چه تعریفی است؟ چون تعریف برای انتقال مطلب به غیر است. وقتی یه چیزی رو میخوای، شما موضوعی رو تعریف میخوای بکنی، یعنی میخوایی که عرض کنم خدمت شما اون رو به دیگری شما چکار کنی؟ منتقل بکنی. میخوایی اون رو به دیگری شما منتقل بکنی. وقتی که نتوانی اون رو توصیف بکنی و اون رو بیان بکنی، خب دیگه این چه تعریفی است؟ پس از این بعضی صرف نظر کرده این تعریف نیست. فلسفه بعضی گفتند که استحسان قیاس است، قیاس خفی است، قیاس خفی و پنهانه، یعنی یکی از اقسام بعد یکی از اقسام قیاس استحسانه.
فتاوایی که به صورت استحسان دادن به صورت واقعی چیه که در نظر مجتهد
حالا از خواهیم کرد از خواهیم کرد بیاد سیم چشمی بله قیاس خفیست در برابر قیاس جلی و آشکار. یعنی اینا گفتن که ما دو نوع قیاس داریم، قیاس جلی و قیاس آشکار که تعریفش در جلسه قبلی گذشت و بحث در اون شد، و یکی هم عرض می شود قیاس خفیست که استحسان باشد. برخی باز هم این تعریف رو قبول نکردن، گفتن اگه قیاس باشد و همون قیاس یه بحثش گذشت و برای خودش موضوع مستقلی است، قیاس یه استحسان چه کار است؟ یعنی اگر که بنا شده استحسان یکی از انواع و اقسام قیاس باشد، خب هم حکم قیاس داره دیگه، لازم نیست مستقلا ذکر بشه. ولی ذا تعریف سوم رو نفی کردن. تعریف سوم اینه: توجه و التفات به مصلحت و عدالت و بیان حکم بر طبق اونها. توجه و التفات به مصلحت و عدالت یعنی مصلحت، مصلحت گرایی، اونی که مثلا این حکم رو بیان، حکم شرعی رو بیان میکنه میبینه که مصلحت هست. مصلحت این است که عرض کنم خدمت جناب عالی اینطوری بگوید، مصلحت و عدالت، توجه و التفات به مصلحت و عدالت. مصلحت اقتضا میکند که این کار رو بکنه، یا عدالت اقتضا میکنه که این کار رو بکنیم. پس میشه در حقیقت مصلحت گرایی و بیان حکم بر طبق اونها. خب این تعاریف رو که ما سلام علیکم نقل کردیم از یک کتاب خود اهل سنت، کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، کتابی است بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد دوم صفحه 152 که در فقه مقارن مال اهل سنته، دو جلد هست از طهارت تا آخر. عرض کنم که احکام چهار مذهب اهل سنت را آورده جمع آوری کرد. این تعاریف رو که از قیاس از استحسان نقل کردیم در این کتاب بدایت المجتهد هست. خب این راجبه تعریفی از موضوع استحسان، هم لغت و هم عرض کنم که اصطلاح. و اما تاریخچه استحسان، البته خب بهتره، اما ما که خب استحسان قبول نداریم اصلا. آره چون از نظر تعریفی بله، خب تعریف سوم همین تعریف سوم بهتره. بله چون تعریف اول که میگه قابل ذکر، خب اون که دیگه نمیشه گفت تعریف که گفته، اونم قیاس ای باشه. خب گفتیم تعریف سوم دیگه بعد میگه مصلحت. آره دیگه حالا به اونجا میرسیم ببینیم چه کار باید بکنیم. بازی بزنیم. خب اون مثال مثلا برای خودش تعریفی بعد چیزی. حالا تاریخچه استحسان عرض کنم که استحسان عرض می شود که تاریخچه‌اش در کتاب موسوعه فقه عبدالله ابن عمر، یک کتابی است به نام موسوعه فقه عبدالله ابن عمر که خود اهل سنت نوشتن، اونجا صفحه 113 نوشته: نخستین کسی که استحسان را به کار گرفت عبدالله ابن عمر بود. اول کسی که استحسان رو عرض میشد پذیرفت عبدالله ابن عمر بود، سپس دیگران از او پیروی کردند و ابو حنیفه به اون ارزش داد تا رسید زمان ابو حنیفه. میگه ابو حنیفه خیلی بهش ارزش داد، ابو حنیفه به اون ارزش داد و مانند قیاس به اون عمل کرد. چون همونطوری که قبلا گفتیم ابو حنیفه عقلگرا بود، به ادله عقلیه خیلی اهمیت میداد. استحسان هم جز ادله عقلیه است دیگه. ابو حنیفه به اون ارزش داد و مانند قیاس به اون عمل کرد و در میان پیروان او رواج پیدا کرد. این استحسان در میان پیروان ابو حنیفه رواج پیدا کرد. وهبت الزحیلی گوید، وهبت الزحیلی به راز ریزه گوید حنیفه، حنفیه مشهور به گرفتن استحسان شدن. حنفیه یعنی پیروان ابو حنیفه مشهور به گرفتن استحسان شدن و اون را دلیل پنجم در شرع قرار دادن. گفته حنفیه مشهور به گرفتن استحسان شدن و اون را دلیل پنجم در شرع قرار دادن. دلیل پنجم را بودن چهار دلیل، هم کتاب و سنت و عقل و اجماع است و بعد استحسان هم بردن. این مطلب هم که نقل کردیم الان از کتاب اصول فقه مقارن مال حکیم، اصول فقه مقارن جلد دوم صفحه 73 730 دو جلد در همه دیگه، تا شماره هاش اول گرفته است، جزء دوم صفحه 730. خب این هم تاریخچه ای از عرض کنم خدمت شما رواج استحسان. و اما دیدگاه مکاتب نسبت به استحسان، مکاتب فقهی که هست در اسلام، فرق اسلامی دیدشون نسبت به استحسان چی هست، کدومشون استحسان را قبول داره و کدوم قبول نداره. مذاهب اسلامی در ارتباط با حجیت استحسان اختلاف کردند. مذاهب فرق اسلامی با هم مساوی نیستن، بعضی از اونها قبول دارن استحسان و بعضی قبول ندارن. یک، فقهای امامیه استحسان را حجت ندانسته. فقهای امامیه استحسان را حجت ندانسته و بر اعتبار اون دلیل ندانستند. گفتن دلیلی بر اعتبارش نداریم، دلیلی بر اعتبار استحسان نداریم و گفتن نهایت فائده اون زن است و زن حجت نیست. نهایت فائده اون زن است و زن حجت نیست. گفتن نهایت چیزی که از استحسان به دست می آید نسبت به حکم شرعی زن است و زن به حکم شرعی حجت نیست. این مطلب هم که الان گفتیم یه فقهای امامی قبول نکرده، اینم از قوانین الاصول آوردیم. محقق میرزای قمی، محقق قمی کتاب قوانین مشهور درباره استحسان صحبت کرده و اونجا این مطلب را آورد. خب پس این فقهای امامی جز منکرین هم. و اما مذاهب اهل سنت خودشون چهار مذهب، شافعیه نیز استحسان را پذیرا نشدن. شافعی و پیروان شافعیه اونا مثل شیعه استحسان رو قبول نکردن. و این مطلب هم از کتاب فلسفه و تشریع الاسلامی صفحه 179، این که شافعیه استحسان را قبول نکردن از کتاب فلسفه و تشریع الاسلامی صفحه 179 آمده. و نیز ظاهریه، اهل ظاهر از اهل سنت، که راه عقل را در احکام شرع بسته اند، استحسان را نپذیرفتند. ظاهریه که قبلا اشاره کردیم، گفتیم ظاهریه کسانی هستند که یک فرقه زیادی هستن از اهل سنت که شامل پیروان احمد ابن حنبل و بعضی از پیروان شافعی و بعضی از پیروان عرض کنم مالک ناصره، اینا هم ظاهری میگن که اهل ظاهرن، که اینها تأویل و توجیه رو قبول ندارن در شرع و عقل هم قبول ندارن. پس ظاهریه که عقل قبول ندارد، استحسان هم طبعا قبول ندارد. رو گفتیم استحسان بالاخره وجه عقلیه، دلیل عقلیه. این مطلب هم که گفتیم که اهل ظاهر قبول ندارد استحسان را، از کتاب ارشاد الفحول نقل شده صفحه 241. پس این ارشاد الفحول، بله، خب عرض کنم این یک دسته منکرین که عبارت بودن از امامیه و شافعیه و اهل ظاهر، که اینها گفتیم استحسان را قبول نکردن. دومین دسته فقهای مالکی هستند که استحسان را به عنوان منبع اصولی پذیرفتند. مالکی ها، فقهای مالکی استحسان را به عنوان منبع اصولی پذیرفتند.
منبع اصولی یعنی چی؟
یعنی دلیل اصولی، مبنای اصولی، یعنی یک دلیل. آره مثل به عنوان یک دلیل. نه، و نیز فقهای حنفی اون را پذیرفت، حنبلی اون را پذیرفتن، و نیز فقهای حنبلی اون را پذیرفتن. اینه که عرض کنم مالکیه پذیرفتن که نقل کردیم از کتاب المدخل و المدخل فی الفقه الاسلامی، المدخل فی الفقه الاسلامی صفحه 257، ایشون گفته فقهای مالکی استحسان را به عنوان منبع اصولی پذیرفتن. و اما اینکه فقهای حنبلی اون را پذیرفتن، اینم عرض می شود کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، الاحکام فی اصول الاحکام جلد 3 صفحه 136، اینم گفته که فقهای حنبلی اون را پذیرفتن. خب این از کلم خدمت شما هم منکرین و مثبتین استحسان. و اما دلیل بر رد استحسان، اینا که نپذیرفتن، گفتیم امامیه دلیلشون چه بود؟ امامیه گفتن که دلیل بر حجیت نداره، مثلا حجیت نهایتش زن آورد و زن حجیت. شافعی در رد استحسان چنین گفته است، شافعی در رد استحسان گفته من استحسن فقط شرع، من استحسن فقط شرع. من استحسن فقط شرع، کسی که استحسان بکند شریعتی شریعت جدید آورده، کسی که استحسان کند شریعت جدید بدعت در در برابر شریعت پیامبر آورده، دین جدید آورده، شریعت جدید آورده. و گفته استحسان باطل است، و گفته است استحسان باطل است، و فصلی را در کتاب ام، کتاب ام که مال شافعیه، و فصلی را در کتاب ام برای ابطال آن قرار داده است. در کتاب امش فصلی آورده در ابطال استحسان. و گفته استحسان باطل است، و گفته است استحسان تلذذ است، و گفته است استحسان تلذذ، بله تلذذ است، لذت بردنه، یعنی تو دین خدا مثلا، یعنی هوا و هوس. آره مقصده طبق هوا و هوس. و اگر برای کسی استحسان در دین جایز باشد، و اگر برای کسی استحسان در دین جایز باشد، برای اهل عقول از غیر علم، از غیر اهل علم نیز جایز است، باید جایز باشد، نیز جایز است. و گفته اگر که برای شد استحسان، یعنی برای علما اینطور گفته، یعنی ما گفتیم برای مجتهد و عالم استحسان جایز هست، پس برای غیر عالم و غیر مجتهد هم باید استحسان جایز باشه. یعنی فرق نمی کنه بنا شد دلیل عقل باشه. شما میگی مجتهد حکم الهی را طبق هوا و هوس خودش، طبق نظر خودش بیان بکنه، هر تو دلش بخواد، خوشش اومد مثلا بگه حلال، خوشش اومد بگه حرام، یه طور باشه، پس جاهل هم میتونه. این اختصاص به علما و مشهدی نداره.
خیلی از فتاوای علما شون در بر میگیره یا نه اقل،
مثل ابو حنیفه خیلی، چون خون دعوا ابو حنیفه زارن گفتیم که گفتیم به 17 روایت بیشتر عمل نکرده در حدیث، مثل ابو حنیفه که عقل رو زیاد بهشون عرض کنم خدمت شما چیز داده، خیلی فتاواش دای ابو حنیفه. اون گفت که چون بهشون ابو حنیفه میگه حتی اگر کسی پارچه ای مثلا بپیچه روی قرآن و نزدیک کنی زنا حساب نمیشه. این گفتن سلطان محمد خدابنده که سنی اول به دین ابو حنیفه بود، بعد عرض می شود به دین ظاهرا شافعی ها، گفتنش بیا شافعی شو و کلان، گفت نه. بعد اینا گفتن ما طبق مذهب ابو حنیفه داره که نماز می خونیم، تو ببین چطوری نماز. گفت باشه. بعد خود شو امون فرق اهل سنت، بعد میشد آمد و با شراب ورد وضو گرفت، بعد هم نجاست خوش گذاشت که روش سجده بکنه، بعد هم که رو به قبله باشد گفت دو برگ سبز، خلاصه نمیدونم، بعد هم حدث چیز جاری کرده. بعد اینا گفتن اگه نتونستی ثابت بکنی خلاصه چی؟ بعد گفت این کتاباش که ایشون میگه با نبیز با شراب میشه وضو گرفت، عرض میشود که ترجمه تکبیرم کافیه، به خدا بزرگتر است، لازم نیست هست. و در قرائت نماز هم میشود اکتفا کرد به کوچکترین سوره قرآن، و کوچکترین سوره سوره مدهامتان است، در سوره الرحمن، به معنای دو باغ سبزه، دو برگ سبزه. و گفته اگر در حال تشهد هر مثلا کسی به حدث شد میگه نمازش صحیحه. این فتاوای ایتونی که ایشون داره به از این جهت. خب پس عرض کنم که ایشون گفته، شافعی گفته که اگر برای کسی استحسان در دین جایز باشد، برای اهل اخول از غیر اهل علم نیز باید جایز باشد و باید در تمام مسائل دین جایز باشد. گفته اگر برای تو استحسان دلیل شرعی شد، یه اختصاص به حکمی دون حکم نداره، تمام مسائل شرعی رو میتواند شامل بشه و جایز باشد هر کس به رأی خود دینی بسازد. گفته اگر اینطور شد، هر کس میتونه دینی برای خودش، به رأی خودش، به نظر خودش دینی درست بکنه. نه در صورتی که
روایت نباشه
وقت اون روایات رو، روایات چون در اختیارش کم بوده.
پس اینجا شافعی ما رو در همه ابواب میشه استثنا جاری کرد، چون اولین
خب دیگه. حالا به هر حال عرض کنم که اینها در بحث عقلی، عقل گرایان، اینجا ما اونجا گفتیم عقل گرایان حتی احادیث را هم ولو حدیث باشه اگر عقل اون رو تایید نکنه قبول ندارن. متوجه شدید؟ حتی نص در مقابل نص در مقابل حدیث را هم اینها بسیار نصی ولو موجود باشه و عقل اون رو پسند نکنه، اون نص رو اینها بهش عمل نمی کنن. حتی همیشون در مورد عرض می شود وجود سنت قطعی و سنت معتبر هم به عقل اینها عمل می کنن. از این جهت یک کتاب ما داریم به نام کتاب چی؟ النص و الاجتهاد، که در این کتاب النص و الاجتهاد عرض کنم خدمت شما، با وجودی که نص بوده، با اینکه نص بوده، اینا آمدن چه کار کردن؟ اینا آمدن اجتهاد کردن در مقابل نص. پس با وجود نص اینا گاهی هم عمل به عقل می کنن. این طور نیست که اینها مقید به حتما از میشه سنت باشن. خب و اینا خودشون هم همدیگر بیشتر از هم میشناسن، بهتری رو همدیگر میدونن. مثلا جا بوده ابو حنیفه، چون در عراق زندگی میکرد و از روایات کمتر در اختیار او بود و تفکر عقل گرایی در او زیاد بود و شرایط سختی را در پذیرش روایات قرار داده بود که به سنت اقبال نداشت و رو به عقل کرد و قواعد عقلی از قبول قیاس استحسان مصالح مرسل را بسیار به کار گرفت و گفتن تنها 17 حدیث را در فقه به کار گرفته است. خب عرض کنم خدمت شما، این حرفی که از شافعی گفتیم، ابن حزم اندلوسی شون هم در رد استحسان گفته که حق حق است هرچند مردم اون را قبیح بدانند، حق حق است هرچند مردم اون را قبیح بدانند و باطل باطل است هرچند مردم اون را نیکو بشمارند. این هم برای استحسان گفتیم نیکو شماردن. ایشون گفته حق با بد دانستن بد نمیشه و باطل هم با نیکو دانستن نیکو نمیشه و باطل باطل است هرچند مردم را نیکو بدانند. پس استحسان شهوت و پیروی از هوای نفس است، همون تلذذ که شافعی گفته بود تلذذ، شون گفته شهوت و پیروی از هوای نفس و به خدا پناه میبریم از خذلان و به خدا پناه میبریم از خذلان. این حرف ابن حزم هم از کتاب اصول فقه مقارن نقل شده که اون هم از وهبت الزحیلی نقل کرده. خب پس این هم در ارتباط با عرض کنم خدمت شما استحصال. خب
بله استحصال
قیاس بعضی گفتن آره بعضی خیلی آره
قیاس بودنش جلسه جلسه بعدی
میگن.
این چطوره قیاسه که
یعنی مثلا این چیزی رو که حکمی رو که الان دربارش میخواد مثلا حکم شهر موضوعی رو که در نظر میگیره و میخواد دربارش مثلا حکم شهر رو پیاده بکنه اینو قیاس میکنه به موضوع دیگر، همونطور که در قیاس جلی مثلا میگیم ما سیگار کشیدن فرض کنید مثل تریاک مثلا و تریاک مثل خوردن سم مثلا و چون از باب اضرار به نفس حرامه مثلا فلذا مثلا قیاس میکنیم ما مثلا سیگار کشیدن رو به خوردن سم مثلا به اضرار. اینجا هم عرض میشود که مد حکم میکنه به حرمت مثلا تنباکو حرمت سیگار. استحسان که میخواد بکنه او تعریف اولش خو گفت اصلا لا یدرک ولا یوسف، نمیتونیم بگیم چیه که هیچی دیگه، هیچ نمیتونیم بگیم. وقتی گفت نمیتونه بگه چیه، فقط در نظرش میاد که اینجا باید بگه حلاله یا باید بگه حرامه. اگه ازش بپرسی چرا میگه نمیدونم، اما میبینم که به نظرم میاد بگم حلاله بهتره. نه خب این تعریف اول بود. تعریف دوم قیاس یعنی اون در ذهن خودش میاد این حکمی را که روی استحسان آورده قیاس میکنه به موضوع دیگری، این موضوعی را که در ذهنش هست که میخواد حکم روش بار بکنه قیاسش میکنه به حکم دیگری، به موضوع دیگری که در شهر هست. مثل همین که گفتیم مثلا خوردن سم حرام است به خاطر اینکه ضرر داره، بعد میگه خب سیگار کشیدن هم همینطوره، استعمال دخانیات هم برای انسان ضرر داره، پس همینطوری که سم از میشود خوردنش حرام است پس کشیدن سیگار هم حرامه. به ذهن خودش اینطوری در ذهن خودش قیاس میکنه بعد میگه سیگار حرامه.
استاد این
قضیه تکتف دست به سیمون گذاشتن آره همین نیم استحسان بود باری کلا از طرف آمد گفت که او اسیران را که برده بودن پیش خلیفه دوم دید دست ها رو میذارن و سینه شون، گفت چرا این کار میکنید؟ گفتن چون ما در مقابل بزرگانمون دست به سینه وای میشیم. گفت این خوبه در نماز، ما خود از خدا بزرگتر کسی نداریم، پس خوبه در نماز هم ما عرض کنیم که دست به سینه بذاریم. یا اون زمانی که صبح برای نماز صبح گفتن خواب بود عمر، از آنو گفتن بیدار نشد، بعد غلامش آمد بیدارش کرد، بهش گفت از صلات و خیران من النوم، پاشو نماز بخون، نماز بهتر از خواب است. بی پاشو گفت این چیزی خوبی است. اینو شما این مواردی که گفتم برای استحصال اینو از میشد در اذان قرار بدید، در اذان صبح فرضا در اذان خوبی جمله از صلوات خیر من النوم قرار دادن. یا مثلا جماعت در نماز مستحبی نماز تراویح شبهای ماه رمضان، من مشرف شدید شما مکه و مدینه یا نه، ماه رمضان بودید یا نه، چقدر اینها مقیدن و عجیبه. اولا که حدود 2 ساعت با نماز عشاء حدود 3 ساعت 2 ساعت و نیم میکشه بعد نماز عشاء چون مشغول میشن، وقتی اینها مقیدن از بچه کوچک تا پیر مرد یا پیر زن کبیر و سن و عاجز شرکت میکنن. حتی در مسجد الحرام یه مقداری دور کعبه رو خالی میگذارن برای طواف و از درهای عرض کنم که عبور میشه درهای مهم هم کوچه باز میکنن، وای نمیسن راه بسته نمیشه، راه بند دیگه، بقیه جمعیت تا بیرون تا همه مساجد و دیگه اصلا خیابونا خلوت همه شرکت میکنن. نمازهای مستحبی در شب محرم از اون که هست که میگن هم پیغمبر نمازها رو منفردن میخون. بعد عمر یه شب آمد مسجد، دید مسجد پر جمعیت، هر کی برای خودش نماز میخونه. او خب بیا جماعت بخون، و جماعت خب بهتره. گفتم باش، خلاصه آمد و به جماعت خون. که گفتن وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام آمد میخواست اینا رو متفرق بکنه، نتوانست که این بدعتی که گذاشته بود برداشته بشه، الا غیر ذالک از چیزهای دیگری که گفته شده که روی عقل ناقص انسان در دین خدا اگر بخواد حکم بکنه، همطور که خود بزرگان خودشون اینجا مثل شافعی و ابن حزم و اینها گفتن، اگر انسان دنبال کارهای استحسانی هرچی، یعنی دلش آدم خواست، هرچی یعنی همین دل خواستن دیگه، به ذهنش خوب آمد که این کارو بکنه، بخواد کارو بکنه، عرض شد خدمت شما، گفت که یکی از علما بود در یکی از شهرستان‌ها، گفت که ما هیچ وقت خلاص شانس نداشتیم از این، حالا بگیم کارگزاران، حالا میگن از این کارگزاران که تو خونه داشتیم که کارا رو میکنه. گفت خلاص از چیزایی نوشتن تو کتاب نوشتن اینا رو. گفت از جمله وقتی ما خلاصه میرفتیم وقت شوید که میاد ارزون میشه، خلاصه به این که همراهمون بود به اصطلاح کارو تو خونه رو میکرد، بهش گفتی فلانی شوید آمده گرون، وقتی شوید ارزون شد ما خبر بده که ما چیز کنیم، خلاصه خواهم شوید بخریم خلاصه انبار کنیم تو خونه. گفت باشه چشم آجا چشم. بعد عرض کنم که گفت یه مجلس ختمی بود در اون شهر، هم رسم اینطور بود که مجلس ختم مثل الان خب اینطوری که آزاد باشد، اینا معرف بود این که میاد بکنم فاتحه و اینا، اداره مدیر مجلس به خلاه امروزه، اون باید مردم رو بلند بکنه، اون اجازه بده مثلا بفرماید بلند شد، من مخصوصا علما و مراجع مثلا که اینا میمادن در صدر مجلس، اینها نمیتونستم نمیشد همینطور، مثلا منبری هم بالای منبر باشه این پاشه بره. بعدش میگه وقت همین منبری بالای منبر بود و مجلس هم خلاصه گرم و اینها، دیدیم که خلاصه این که کارهای خونم رو میکنه، نه اشاره میکنه که پاشه بیا، اشاره بهش میکنیم آقای که پاشو بیا پاشو بیا. یه گفت ما صورتونه این ور میکردیم و ور میکردیم که نبینیم، یه دیگه مثلا چیز نکنه پیش مردم مثلا یا دیگر رو ببینن، حالا سه فایده نکرد نخیره، هی اومد هی مجلس تا اومد رو به رو ایستاد و گفت پاشو ده پاشو بریم، تو چیه؟ گفت شوید ارزون شده بیا بریم شوید، حالا ارزون شده بیا بریم شوید بخن. آها طبق عقل ناقص خودش هر کسی یه مطلبی به ذهنش آمد، نمیشه اون رو القا بکنه هر وقت که بخواد، و الا به این شکله، همینطوری که این خود شافعی گفته اگر بنا شد که مجتهد بتواند به عقل خودش در حکم شرعی دخالت بکنه، خب عامی هم میتونه، وقت چی در میاد؟ عامی و مجتهد هر کدوم به عقل ناقص خودشون بخوان، عرض کنم خدمت شما یک دخالتی بود. خب پس این مطالبی راجع به استحسان، و اما مطلب بعد از می شود که مصالح مرسله.
استاد این تالی فاسد عامی رو ما نفهمیدیم، یعنی عامی مگه چی کار میخواد کنه با این؟
یعنی به عدد انفاس خلاق دین لازم میاد، و هر کس به اند عقل خودش برای دین،
کسی که از اون تقلید نمی
کنه نکنه برای خودشی، خودش میتونه به عقل خودش به کار بندازه، برای خودش دین رو به قرار قرار داره، لازم نیست مقلد داشته باشه. خب مصالح مرسله، مصالح خب جمع مصلحت است، مرسله به معنای رها شده و گسترده و غیر محدود، مصالح مرسله که میگن طبق مصالح مرسله، یعنی عرض کنم یه مصلحت هایی که هست که شارع اینطوری بگیم که شرعیش بکنیم، یه مصلحت هایی را که شارع به اونها عنایت داشته، منتاش عرض میشد درباره اونها بحثی نکرده، و محدود نکرده اونها را و مکلف را در انتخاب اونها رها کرده و محدود نکرده، مقیدش نکرده. که خود مکلف طبق اون مصلحتی که خودش تشخیص بده میتواند حکم الهی رو معین بکنه، موظف بکنه. خب این البته از نظر لغته که مصالح جمع مصلحت است و مرسلا به معنای رها شده و گسترده و غیر محدود. ما در اصطلاح تعریفش چیه؟ مصالح مرسله چه تعریفی داره؟ اینجا هم عرض کنم که اختلاف کردن خود فقهایی که قبول دارند مصالح مرسله را در تعریف اون با هم اختلاف کردن. یک تعریف این است که میگن مصالح مرسله وصفی است که با تشریع حکم ملائمت و مناسبت دارد. مصالح مرسله وصفی است که با تشریع حکم ملائمت و مناسبت دارد و تشریع حکم بر اساس جلب منفعت برای انسان‌ها و یا دفع ضرر از آنها می‌گردد. وصفی است یعنی یک پدیده است در جامعه، در جامعه یک پدیده ای پیدا شده، یک حالتی پیدا شده که به مناسبت این حالت و پدیده ما یه حکم شرعی رو ایجاد کنیم، چون این حکم به نفع مردم است یا مثلا به ضرر مردم. مثلا فرض کنید که خروج از کشور رو مثلا محدود کنن برای بعضی، مثلا یا مثلا صدور بعضی کالاها رو ممنوع بکنن یا ورود بعضی از کالاها رو ممنوع بکنن، یا هر شبت خدمت جناب عالی چیزهای دیگر شبیه این که بگن اینجا یک حالتی پیدا شده فعلا برای جامعه که ما باید این کار رو بکنیم. مصلحت اقتضا میکنه که ما این تهدید رو بکنیم، این ممنوعیت رو مثلا و این قانون رو وضع بکنیم که محدودیت آور باشد مثلا، یا به عکس رها بکنه مردم رو آزاد بگذاره، دست مردم رو آزاد بگذاره در انجام این کار به خاطر این پدیده. پس مقصود میگه وصفی است یعنی حالتی است پیدا میشه در جامعه که با تشریع حکم ملائمت و مناسبت دارد. این حکم را که میخوایم تشریعی قانونی را که ما میخوایم وضع بکنیم به خاطر این حالتی است که پیدا شده. خب دیگه حالا مصلحت فعلا ممکنه مصلحت بعدش اعتبار شرعی داشته باشه، بعدش اعتبار شرعی نداره. این دیگه به طور کلی خب ما باید ببینیم چه قسمی ازش مثلا درسته معتبره و چه قسمی ازش معتبر نیست.
حکم فقهی که نیست، حکم سیاسیه، حکم حکومتیه.
نه حکم فقهیه دیگه، من حکومت غیر فقهیه.
نه درسته آخه،
خب سیاست عینه دیانت هست و دیانت عین سیاست، از آن جدا نیست.
بس تفاقیم باید همه احکامش محدود باشه، چون بخواد بدون مصلحت
چی؟
یعنی بس همه احکامش که بدون مصلحت هست باید تشخیص مصلحت هم کس، باید همش تاریخدان باشه.
نه ببینید مصلحت اصل مصلحت که بد نیست، اصل مصلحت منتاش باید ببینیم آیا این مصلحت چه نوع مصلحتی است؟ بس از مصالحی است که اعتبار شرعی داره، باید مثلا به اون اعتبار شرعی داد یا نه. بلا و خیلی از هم بکنشون احکام حکومتی برای طبق مصلحته، مثلا همه خیابون کشی جاده سازی، راه سازی، خیلی از قوانین شهری مدنی پلیسی، جزایی، از کدوم راهی راهنمایی و رانندگی، همه اینا عرض میشه طبق این مصلحته. منطور خب مصلحت گاهی درسته، شرعیه، اعتبار داره و گاهی نه.
زمانی بودن شرعه،
آره آره درسته، محدوده. احکام حکومتی محدود هم به زمان خودشون، درسته، ثابت نیستن، احکام متغیر. ما در شرع دو نوع حکم داریم، حکم ثابت و حکم متغیر. احکام ثابت مثل من حج و نماز و روزه و اینها که اینا رای تغییر تغییر پیدا نمی کنه.
تشخیص مسئله زمانی نشدیدیم به یعنی احکام تا فلان موقع تا چند سال تا دو سال
من. چرا خود دیگه الان محدود می کنن گاهی اوقات بعدی زم مثلا ببینیم وقت کسانی مکه می رفتن پول با خودشون حق نداشتن ببرن. اول انقلاب که پول کم بود مثلا کسی حق نداشت، حتی پول اگر خودش میگفت هیچ انداز مصادرهش میکردن، میبردن پولا را. مزاره شدید الان اینطور نیست، الان هرچی پول میخواد ببره شما ببره.
چند سال که از مکه تعطیل شد زیارت، اینو
مصلحت بودی؟ یا اون مثلا فرض کنید که به باری که چون تعطیل حج، تعطیل حج خود جایز نیست، کما اینکه قبلا هم شد زمانی که یک اون قضیه که یکی از شیعه ها رو کلا اسمش تو ذهنم نیست که اون مثل که حالت قی برش عارض شده بود، بعد اینا گفته بودن که این آمده مسجد رو نجس بکنه ولی نجس، همون کاوشانی که حالا اسمش یادم رفت، بعد اومدن اینو کشتن، اعدامش کردن، با شمشیر گردنش زدن. هم چند سال حج تعطیل بود از طرف ایران، زمان علمای سابق، قضیه سابق زمان قاجار بود، اینا قضیه اتفاق شد هم روی همین جهت بود. پس خلاصه اینه که ما وقتی اینجا میگیم مصالح، مقصود این نیست که به طور کلی که اسم مصلحت نباید برده بشه، چون مصلحت عرض کنید اون چه به صلاح است، شایسته، امور شایسته دلالت، بعضیش دلیل شرعی داره و اعتبار شرعی داره البته و بعضیش نه.
بچه اختلافش چیه؟ ما با اونا اختلافمون
چیه؟ چی؟ حالا میخونیم تازه اول کاری، حالا بخونیم ببینیم. بله
اگر دلیلی شرعی داشته
باشه میره تو قواعد دیگه، باریکلا، یا از باب اضراره مثلا،
جایی که هیچ قاعده مورد اول نمیگیرد
یک مساله مرسل، باریکلا، محسن دیگه دیز نمیشه. پس جا وقتی گفتیم دلیل داره یعنی میره تحت اون دلیل، وقتی گفتیم مصلحت اینجا اقتضا میکنه این حکم را بیان بکنیم یعنی دلیل داره، وقتی گفتیم دلیل داره یعنی دلیل عام هست که شاملش میشه، میره تحت اون دلیل. پس مصالح مرسله جایی مردوده که تحت عنوان دلیلی نباشه، دلیلی خاصی قائم بهش نباشه، از باب مثلا اصرار به غیر. بله هستم، بله بله. نه خود پیغمبر هم داشته یک احکام اینطوری، البته خود پیغمبر خودش مشرع بود، اما مثلا بعضی محدود احکام محدود از زمان پیغمبر هم بوده، مثلا برای آبیاری که حضرت مثلا فرمود اینایی که میخوان آب بدن، اینایی که دست اولن تا چه مقدار آب بدن، اونایی که مثلا آب برسه به اونهایی که دست آخر هستن، اگر بنا شد اینهایی که دم به اصطلاح خود کانال هستن و نزدیک آبن میخوان آب رو برای خودشو تنها بگیرن، اونهایی که آخرن دیگه آبشون نمیرسه، اونجا داره پیغمبر محدود فرمود به حد خاصی، اینایی که اول هستن تا چه مقدار آب بدن، اینا تا اینکه آب به آخری برسه.
برای
اونم بعد دیگه حالا بون بیشه. خب حالا فعلا ما تعریف میکنم اول کاریم مصالح مرسل. پس تعریفی که براش گفتن وصفیست که با تشریع حکم ملائمت و مناسبت دارد، یعنی یه وصفی پیدا شده، یه حالتی پیدا شده، پدیده‌ای در جامعه هست که به مناسبت این حالت و پدیده ما مناسبت این حکم رو تشریع بکنیم، قانون رو بگذاریم، قانون گذاری بکنیم. و تشریع حکم بر اساس جلب منفعت برای انسان‌ها یا دفع ضرر از اونهاست. حکم رو که ما قانونی می‌کنیم و شرعی می‌کنیم به خاطر اینکه می‌خوایم برای جامعه یک منفعتی باشد، چون یک منفعتی برای جامعه هست، از این جلب ما حکم رو قانونی می‌کنیم، یا به خاطر دفع ضرر از جامعه ما این حکم رو قانونی میکنیم. در فضل مثلا در شکار شکار خیلی حیوانات محدودیت هست یا ممنوعیت، با بریدن جنگل ها، درخت ها، استفاده های از می شود خدمت جناب عالی غیر قانونی از منابع طبیعی الی غیر ذلک، اینها رو میتونن قانون گذار منع از اینها یا محدودیت از اینها رو به خاطر دفع ضرر از جامعه. چون اگر بخواد این یک نفری که ممکنه یه نفرم باشه، یک نفر قدرتمند و ثروتمندی که وسائل زیادی در اختیارش داره، میتونه در مثلا چند روز همه جنگل ها رو ببره، همه درخت ها رو، همه منابع طبیعی رو یه نفر میتونه نابود کنه، که دیگر انسان ها را که الان حاضر در انسان معاصر هستن محروم بکنه تا کجا نسل آینده. پس به خاطر دفع ضرر از انسان های دیگر یا نسل آینده میتونیم ما اینجا محدودیت قائل بشیم یا ممنوعیت. خب پس این یک تعریف، که این تعریف از کتاب سلم الوصول الی علم الاصول، سلم یعنی نردبانه، سلم الوصول یعنی نردبان رسیدن الی علم الاصول، صفحه 309 در تعریف مصالح مرسله این را آورد که عرض کردیم، وصفی است که با تشریح حکم ملائمه مناسب. تعریف دیگری که شده برای مصالح مرسله این است که گفتن مصلحتی است که در شرع نص بر اعتبار آن نباشد، مصلحتی است که در شرع نص بر اعتبار آن نباشد، نه به گونه خاص و نه به گونه عام. اینم از کتاب المدخل فی المدخل الفقهی العام، المدخل الفقهی العام جلد 1 صفحه 98. این تعریف خیلی خوبیش که همین که ثابتم شد، گفته مصلحتی است که در شهر نسی بر اعتبارش نباشه، نه نس خاص نه نس عام، نه بالخصوص روایت مثلا کتاب و سنت داریم بر اعتبار این مصلحت، نه بالعموم مثلا از باب قاعده نفی ضرر بالعموم، قاعده نفی حرج مثلا بالعموم دخالت نداریم. مصلحتی پیدا شده که هرچه هم در شهر ما میگردیم، آیا دلیلی بر اعتبار این مصلحت میابیم نمیابیم؟ منتهی به نظر ما مصلحت هست، طبق این مصلحت بخوایم ما حکم بکنیم. در توضیح اون گفته شده است، در توضیح این تعریف، در توضیح اون گفتن تشریع حکم برای حوادث و پدیده های نو، تشریع حکم برای حوادث و پدیده های نو بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی، بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی و یا جزئی نص وارد نشده باشد، حادثه ای پیدا شده یا پدیده ای پیدا شده نو، ما بخواهیم بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی خودمون یه حکمی رو شرعی بکنیم، حکم شرعی ها میخوام حکم شرعی بنازم، در موردی که به عنوان کلی یا جزئی نصی وارد نشده باشد. خب اینم تعریفی در ارتباط با مسائل مرسله. حالا تاریخچه مصلحت، مصلحت یعنی مسائل مرسله از چه وقت داخل در شهر شد و از چه وقت به کار گرفته شد، اولین کسی که به مصلحت عمل کرد ابوبکر بود، اولین کسی که این مصالح مرسله رو عملی کرد ابوبکر بود، که بر اساس مصلحت جنگ با مانع الزکات رو تجویز کرد. جنگ با منقضی همون مالک بن نمیره و خالد بن ولید و اینها، که اینها یه گروهی گفتن ما زکات نمیدیم. خب اینجا از میشهد حالا ابوبکر گفت چیکار بکنیم، اون مشورت کرد کنم گوه بنام شد اینا زکات ندن، خب فردا لابد یه گروه دیگه هم میگن زکات نمیدیم، دیگر هم زکات نمیدیم. تا حالا هم این قضیه پیدا نشده بود، پدیده اینو بود، زمان پیغمبر اتفاق نیفتاده بود که کسی زکات نداده باشه بینیم پیغمبر چه کارش میکنه، که از روی اون حکم بگیرن یا پیغمبر چیزی فرموده باشه که کاری کسی که زکات نمیخواد بده چه کارش بکنی، نبود. ولی زاینا اومد تشخیص دادن مصلحت اینه که بجنگیم و لشکر فرستا، لشکر کشی کردن و جنگ کردن.
علت رد مالک به واسطه ولایت امیرالمومنین؟
بله بله، خب اون جهت بود دیگه. بله دیگه، حالا این به این شی تشخیص داد. این یک. دو، قصاص را از قاتل مالک ابن نویره برداشت. مالک ابن نویره که خالد بن قاتلش بود، عرض کنم که قصاصش نکرد، ابوبکر قصاصش نکرد، چند چون صلاح ندید، گفت مصلحت نیست، ما چون ما خودمون اینو فرستادیم به جنگ، خب رفته کشته، حالا بخوایم بگیم چرا کشتی، قصاصش بکنیم، خب دیگه فردا نمیتونیم ما لشکرکشی بکنیم، کسی دیگه از ما اطاعت نمی کنه که بخواییم بفرستیم به جنگی، هر کسی را بگیم بیا برو قبول نمی کنه. بس مصلحت در این دید که قصاص رو برداره از قاتل مالک.
بستان این ظاهرن هم رد و من توسط مالک نبوده، مالک گفته من میخوام بیا مدینه ماجرا رو بفهمم چی شده که ایشون به دروغ نسبت میده به مالک.
بله خواهم اینجا اکن فاس خونم، اینجا هم ظاهر اندازه نه پیزم پیغم کنم، نه اونجا اون چیز دیگه. بله حالا بعد حال یه وارد قضیه خیلی مفصل هست، حالا اصل قضیه که بالاخره ابوبکر داره کرد. پس از او عمر اون را گسترش و رواج داد در برخی از قضایا و حوادث. بعد هم عمر در اون قضیه برداشتن حد از مغیره، مغیره ابن شعبه که در کوفه والی بود، که 4 نفر نشسته بودن داخل خونه خودشوله پشت بام بودن، یا دیدون یک ارتاقی بود، غرفه‌ای بود روبرو، پرده انداخته بود خونه همساده، پرده بالا رفت، دیدن که حاکم داره زنا میکنه، همه چیزا به چشم خودشون 4 نفر دیدن. بعد رفتن مدینه پیش عمر و گفتن شهادت، عمر گفت شهادت بدید، 4 نفر جدا بود، گفتن شهادت میدیم. اولی آمد شهادت داد، گفت کلمیل فلمک حلا، گفت کلمیل فلمک حلا، دیدم به چشم خودم. دومی هم همینطور، سومی هم همینطور. بعد آمد دید اگر 4 هم بگی کار تمومه دیگه، این مغیره والی بود از طرف عمر، بخواد عرض کنم که باید حد برش جاری بکنه، بلکه زنای محسنه بود، هم محسن یه باید رجمش بکنه، قتل بود، سنگ بود. این نبود که تنها مثلا 100 تا زیانه. 4 که آمد، عمر بهش گفت که یه اشارهی بهش داد، یا به قول امروزی های چراغ سبزی یا چراغ قرمزی، حالا بهش گفت که تو، من میبینم که فلانی از اشخاصیست که قبول نمی کند که با زبانش یک نفر مسلمون کشته بشه، یه چیز اینطوری بکنه، یعنی خلاصه دیدنه به دستش داد که نبادا شهادت رو کامل کنید. گفت خود چی بود؟ گفت که آره نشسته بودیم، همه قضای مثلشون گفت نشسته بودیم، آره چه بود، پرده بالا رفت بودیم، دوتا لخت در رو هم افتاده و بلان. خلاصه همه گفت وسط پاش بود و نمیم چش حرف آمد. گفت خب به چشم خودت دیدی کلمه؟ گفت نه اونو ندیدن دیگه. خب اون قابل رویت نیست اون دیگه، اون که غائب میشه که. آره گفت حتی نمیدونم حالا چی هست لعب میکنم من براخره چون دیگه میخوام توانیم. گفت حتی دیدم خسته هم حرکت میکنند و اینا. گفت خب اون چیت کلمه فهم؟ گفت نه اونو دارید به چشم. گفت خیلی خوب تمام شهادت کامل نشد. بعد دستور داد که حد رو که حد رجم بود و حد مثلا قط بود از اون مغیره برداشت و دستور داد که او ستا دیگر رو هم حد قصر زدن. مثل که ست تازی های حد تومت هم اومد. نه قضیه رو اومد.
این قبل از تحریم مطلق توسط عمر بوده یا بعدش بود؟
چرا ربط داره بگو ترسی؟
خب برحال این همین باعث میشه که زنا کنه دیگه.
اونا زن شوهردار بود، یه هم خود شوهر دارم چی زن داشت از اون طرف چیز بود دیگه حسابه دیگه همه جا که نمیشه چیزی که متحده بود. بعد خود دیگه بازار شواز پیدا کرد برای همه خلفا قضیه مصالح مرسل. خب قضیه هم تاریخچه ای راجع به مصالح مرسل و اما دیدگاه مذاهب و مکاتب نسبت به مصالح مرسل. چرا؟
ثابت نشد
حکم
دیگه
اون حکم
رو
اجرا نکرد.
یه کاری
که اصلا موضوعی ثابت خب دیگه اینطور. خب حالا اون چیز بالاخره طبق نظر خودش مصلحت خودش این کار کرد، یعنی مصلحت در نظرش بود که این کار رو بکنه. خب دیدگاه مذاهب نسبت به مصالح مرسله. فقهای مذاهب در ارتباط با حجیت مصالح مرسله اختلاف کردند. بین فقها اختلاف است. دسته اول اون را نپذیرفتند و از این دسته است فقهای شیعه. که فقهای شیعه مصالح مرسله رو از کرد همون تعریفی که مخصوصا اخیر شد به اون تعریف گفتی مصالح مرسله مصلحتی است که در شرع نصی بر اعتبار اون نباشد، نه به گونه خاص نه به گونه عام. این به این شکل و الا اگر مصلحتی باید تفکیک کرد، چون و الا اگر مصلحتی باشد که قاعده کلی یا دلیل عموم اطلاق حدیث یا اطلاق روایت آیه خلاصه دلیلی داشته باشیم بر اعتبار آن، این جزء مسائل مرسل حساب نمی کنیم، چون دلیل داره میشه که از جزئیات و افراد و مصادیق اون دلیل. مثلا اگر قاعده نفی حرج دلیلشه، خب میگه از مواد قاعده نفی حرجه. اگه قاعده نفی ضرر دلیلشه میشه از اون، یا عمومات و اطلاقات دیگه. پس دسته اول که اولا نپذیرفتن که گفتیم از این دست از فقهای شیعه، پس مقصود مصالحی است که دلیل بر حجیت نداشته باشد. بله فقهای شیعه دلیل بر حجت بودن اون را نیافتن، بلکه به کارگیری اون را دارای مفاسدی دانستند. گفتن کسی که مصالح مرسله را به کار بگیره تالی فاسد داره، یه مفاسدی داره. چی؟ از جمله اعتراف به نقصان شریعت. اعتراف به نقصان شریعت یعنی اونی که مصالح مرسله را به کار میگیره لازمه حرفش و گفتارش این است که شعر رو ناقص بداند و بگوید که شعر بیان نشده از طرف پیغمبر و از کتاب و سنت کامل نیست و ما مجبور هستیم که به عقل خودمون مراجعه بکنیم. اعتراف به نقصان شریعت و تضاد در فقه اسلام دومین تالی فاسدش و دومین چیزی که باعث رد این مصالح مرسله تضاد در فقه اسلام است. چطور؟ زیرا ممکن است حکمی طبق مصلحت بر نظر یک مجتهد حرام باشد و طبق مصلحت در نظر مجتهد دیگری واجب باشد. یه موضوع را یه حکم را یک مجتهد طبق مصلحتی که تشخیص داده عرض کنم خدمت شما بگه که این حکم واجبه، یکی هم میگه نه که این حکم حرامه. مثلا در موضوع هر چیزی، مثالی در موضوع مثلا رفتن حج، خب بعضی مثلا نظرشون، یک کسی بود از خلاصه بزرگان مراجع هم بود، میگفت که این دولت ها که هستن تهدید میکنن فلان، میگفت که در زمان امام زین العابدین حاجی ها که مکه رفتن 4 میلیون بودن، اینطور میگفت ها و عادت علیه، میگفت 4 میلیون، گفت اگر این حکومت ها به طور کلی و دولت ها عرض کنم مانع مردم نشوند و مردم بخوان برن حج، از این جمعیت فعلی که الان میره خیلی بیش از اینها باید باشه.
الان 2 میلیونه.
امسا میگفتن 3600 جمعیت، خیلی زیاد. به هر حال عرض کنم خدمت شما، ایشون میگفت اون زمان سابق، حالا بحث من یادانی زمان اونجا، میگفت در زمان امام زین العابدین که ای گذرنامه نبود، ایده می گرفتاری ها نبود، ایده می دونم قرعه کشی ها، چون خیلی کشور هم قرعه کشی می کنن چون سهمیه است محدوده، خلاصه به این شکل گفت اگر نباشه اینها مردم آزاد بگذارن 4 میلیون. پس اینجا مثلا یک مجتهد میگه که نباید جلو گرفت، مثلا جلو رفتن خانه خدا رو هر کی میخواد حج بره باید بره، نباید مانع بشه. خب یکی میگه نه، عرض میشود اونجا برن از نظر جا و مکان و عرض میشود رفاهیات و چیزهای دیگه در زیغ هستن، در سختی هستن، تلفات میاد، در ضرر لازم میاد، من اتلاف و فلان، نه. پس عرض میشود که تضاد در فقه اسلام ممکن است حکمی طبق مصلحت بر نظر یک مجتهد حرام باشد و طبق مصلحت در نظر مجتهد دیگر واجب باشد، و دیگر این دو تا تالی فاسد، به اصطلاح دو تا لازمه از کنم فاسد، که یکیش نقصان شریعت، یکی تضاد در فقه. سوم و دیگر اون که مصلحت جز ظن به حکم فایده ندارد، مثل همون چیزی که در قبلا چیز گفتیم استحسان، گفتن مصلحت جز ظن به حکم فایده ندارد، یعنی مصلحتی که به نظر شما آمده نهایتش اینه که ظن می آورد، ظن آور است، ظن به حکم و قطع آور نیست و ظن حجت نیست. پس این سه دلیل را فقهای امامی آوردن برای رد مصالح مرسله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. بقیه اش انشاءالله بعد. اللهم صل علی
محمد.
علماء
کرام
و فقهای امامی فتوا دادن در
عدم
حرام بودن
مصافحه با عشره نیست. شاید البحرامی.
را علمیه رد میکنن، عملا اجرار میکنن. اینا خود از خود شو باید بپرسیم چیه؟
آی بحرامی آی مهدوی خواه نه این یه ایوه چیزی نیست. آی اکبر ناظر حسین، آیا احمدیان صادق احمدیان چی هست؟ این گلس ما نیست این که این اشتوانه ای بود
الله ما شده آره آره بینی میشه زحمت بره آیا باشه من خودم بیدیم بشه باشه من بیدیم
زدم بابا سفیدی
هست نه میخوام ببینم چند فیلت داره سابقه هم
بسید من باشه من چند جلسه اونه دارم چند تو داده خب دا بشه بیدیم چطور هشت را چه خلو
آخه سر
باشه یا الله خیلی باشه